محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه.
بی‌نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما مردم عزیز و شریف و صبور ایران. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، در بهترین حال ممکن باشید، در کنار خانواده، کانون خانوادتون گرم گرم باشه و خیلی خیلی سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو به برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف اختصاص دادید. امیدوارم که ما تا الان تونسته باشیم چند چراغی در این مسیر براتون روشن بکنیم. امسال سال 1404 و در ادامه تا پایان سال هم انشاءالله همراهی بفرمایید برنامه خودتون رو و اگر چالشی دارید با ما مطرح بکنید با سامانه 30553. من آرش داراوی هستم همراه با حجت الاسلام رضا جعفری، تهیه کننده برنامه پرسمان تربیتی، و همینطور پوریا یوسفی صدا بردار در خدمت شما عزیزان هستیم. تا دقایق دیگر هم حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون کارشناس مباحث فرزند پروری به جمعمون اضافه خواهند شد. دو ما خدمتشون عرض ادب میکنیم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
عرض ادب و احترام خدمت استاد تراشیون، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام دارم به محضر یکایک شنوندگان خوب این برنامه، خدمت عزت عالی همکاران محترمتون. انشاءالله امروز هم بتوانیم مطالب قابل استفاده‌ای رو تقدیم شنوندگان این برنامه بکنیم.
انشاءالله قطعا همینطور هست. داریم میشنویم ازتون نکات پیشبرنده تربیت فرزند رو توی این سری جلسات دارید بهش اشاره میکنید. باز هم نکته دیگری هست که ما سراپا گوشیم میشنویم.
خواهش میکنم. یه نکته ای رو به نظرم میادش که ما نباید ازش غافل بشیم به عنوان عامل پیشبرنده تربیت.
بله.
و اون شادی و نشاطیه که ما میتوانیم در فرزندانمون ایجاد بکنیم. اما وقتی ما بحث شادی و نشاط رو میگیم، سری شادی و نشاط ها به طریق کاذب ایجاد میشه. مثلا بچه ها خدای نکرده برن سراغ موسیقی گوش کردن، کارهای دیگه، اینها شاید نه اتفاقا به تدریج آسیب هایی رو به فرزندان ما بزنه، اتفاقا بچه ها رو از ما دور بکنه، حرف شنویشون از ما کمتر بکنه. ولی یه سری فعالیت هایی هستش که در این حالی که مورد نیاز فرزندان ما هست، اسلام هم بر او تأکید کرده. لذا در روایتی داریم وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند که تفریح و بازی کنید، زیرا دوست ندارم در دین شما خشونتی دیده شود. یعنی ما باید زمینه و بستری رو برای فرزندانون فراهم بکنیم که اینا اصلا بازی داشته باشن، تفریحات سالمی داشته باشن و خود این میتونه زمینه ای رو فراهم بکنه که بچه ها حرف شنویشون هم ما پدر و مادری که داریم این بازی و تفریح رو برای اونها فراهم میکنیم بیشتر بشه. پس این به عنوان یک مسئله مهم مورد توجه باید قرار بگیره و معمولا میدونین همه کارشناسان هم اعتقاد رو دارن افرادی که ورزش های منظم دارن، تفریحات منظمی دارن، اینا اصلا انگار ذهنشون آماده تر برای یادگیری، برای فهم، برای تحلیل، برای تعقل، برای فهم محیطی. ولذا ما میتونیم با این شیوه بچه هامون رو ذهنشون رو آماده بکنیم برای پذیرش مطالب حقی که میخواییم به اونها انتقال بدیم. ولذا چه خوبم هستش که زمینش رو ما پدران و مادران فراهم بکنیم. گاهی اوقات دیدین پدر و مادر مثلا به بچهشون میگن که تو پارک نشستن و برو تو بازی تو بکن، خودشون هم مثلا میشنن یه گوش. من میگم نه، یه جای اصلا این پدر بلندشه بره با فرزندش بازی بکنه، یه موقعی مادر بلندشه با دخترش بره یه قدمی توی این پارک بزنه. اصلا هم لازم نیست اون موقع ما کار تربیتی خاصی یا نصیحتی بکنیم، توصیه‌ای بدیم. همین که با اونها باشیم، همون که بتونیم در کنارشون قرار بگیریم، این بچه ها تبعیتشون و حرف شنویشون در آینده از ما بیشتر خواهد شد. پس بازی و ورزش میتونه زمینه همراه کردن فرزندان رو در موضوعات تربیتی ایجاد بکنه، حتی به تعبیری یه نوع پیش برندگی هم داشته باشه، یعنی بیش از حد بتونه اثرات تربیتی رو بالا ببره.
انشاءالله. بدون فوت وقت بریم سراغ سوالات شما عزیزان شنونده که میدونم شنونده های پروپاقرصی هستید و منتظرید که شاید سوال شما در این برنامه مطرح بشه. البته پرتکرارترین سوالات رو مطرح میکنیم و مطمئنم که چالش خیلی از خانواده های ایرانی مباحث فرزند پروری با رویکرد ایرانی اسلامیه. سوال اول رو که تلفنی هست میشنویم و برمیگردیم استودیو.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانومی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی
چی؟ یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر و مجری محترمت. متولد 55 هستم و از موقعی که یادم میاد کاملا یک فرد احساسی بودم و احساساتم رو میتونستم به پدر و مادرم بیان بکنم و خدا رو شکر هنوز هم زنده هستن و هنوز هم وقتی که از همه جا میبرم میتونم با پدر و مادرم خیلی راحت صحبت بکنم و احساساتم رو بیان بکنم. خداوند یه پسر 14 ساله به هم داده، الان ایشون هم تا فکر میکنم چند ماه پیش همین جوری بود، خیلی به من ابراز احساسات میکرد، مشکلاتش رو میگفت و من باهاش خیلی دوست بودم، هیچ مشکلی نبوده تا به الان، ولی حس میکنم چند ماهه که هر چقدر من بهش ابراز احساسات میکنم اون یه خورده از من دوری میکنه و این احساسات دور شده و هرچی هم میگردم دنبال این اشکال رو پیدا نمیکنم. من خواهش میکنم که اگر ممکنه راجع به این موضوع هم صحبت بکنن و در ضمن صحبتاشون انقدر زیباست که آدم احساس خوشایندی داره از شنیدن برنامه‌تون و شنیدن صحبتاشون.
خیلی ممنونم از شما پدر بزرگوار که ما رو محرم خودتون دونستید، سوالتون رو با ما مطرح کردید و همینطور ابراز محبت داشتید و برنامه پرسمان تربیت کودک و نوجوان که ما انجام وظیفه میکنیم. سپاسگزارم از شما. استاد چیکار باید بکنن؟
بله، در ابتدا بندم از احترام دارم خدمت این پدر بزرگوار. چند تا نکته من در لابلای فرمایشات ایشون دریافت کردم که اگر اجازه بفرمایید چند نکته رو بگم، شاید راهگشا باشه.
بله،
اولین نکته اینه که ممکنه به دلیل این احساسی و عاطفی بودن پدر اصلا توقع پدر از فرزندش بالاست. خب تا یه جای فرزند هنوز تو دوره کودکی بوده همراهی میکرده، تا مثلا بوده بابا جون بغلم میدویده، مثلا توی قربون صدقه میشدیم، حس خوبی بهش دست میداده، ولی دوره نوجوانی معمولا دوره تعادله به نوعی، یعنی چی؟ بچه ها دیگه از اون مرحله کودکیشون عبور میکنن، یه ذره عقلانی تر میشه، یه ذره برخوردها منطقی تر میشه. شاید واقعا الان بچهشون به مرحله تعادل رسیده و ما فکر میکنیم که این بچه الان کم محبت شده، بی محبت شده، سطح انتظار ما شاید از اون بچه بالاست. من به نظرم دوره نوجوانی همچون دوره‌ای هست که بچه‌های مقداری از خانواده انگار کنده میشن،
بله،
میخوان خودشون رو وارد یک فضای بزرگتری به نام اجتماع، جامعه و محیط پیرامونیشون بکنن. لذا به خودی خود بالاخره این دامنه احساسات و عواطفشون یه مقداری کمرنگ‌تر میشه. این نکته اول. اما نکته دومی که باز به نظرم ما باید بهش توجه بکنیم، اتفاقا ما فضای دوره نوجوانی فضای خیلی احساسی و عاطفی هم نباید با بچه ها باشه. این فضای گفتمانی، گفتگویی، صحبت کردن، مثلا شما دوتا رفیق، مثلا دوتا نوجوان 15 سالی که با هم رفیق میشن، اینا همش دارن قربون صدقه هم میشن، نوازش میکنن هم دیگر رو، یا نه واقعا شکل دوستی تو این دوره اصلا فرق میکنه. میرسن به هم دیگه مثلا در باره مسابقه فوتبال دارن صحبت میکنن، دیری چی شد، کی گل زد، کی گل نزد، به هم دیگه میرسن، گاهی اوقات نقد کلاسشون رو میکنن، دیدی مثلا آقای معلم امروز بعد اصرار کرد امتحان میگیریم، چه جوری مثلا تونستیم امتحان رو کنسلش کنیم. میبینیم وارد گفتگو میشن با هم دیگه. من به نظرم تو این دوره پدر به جای اینکه بخواد اون ابراز احساسات و عواطفش رو حل بده به سمت فرزندش، نه، فضای رفاقتی رو متناسب با دوره نوجوانی شکل بدن، یعنی شروع بکنن به یه ارتباطات کلامی و دوستانه‌ای که میتونن با او داشته باشن، حتی یه جایی قرارای بیرونی با هم بذارن، مثلا جمعه یه کوهی بریم، مثلا پنجشنبه یه صخری با هم دیگه بریم، اینا میتونه خیلی کمک بکنه. در این حالی که باز من یه هشداری به پدر و مادرایی که فرزندان نوجوان دارن عرض بکنم، نوجوان در دوره نوجوانیش از پدر و مادرش میخواد دور بشه، یعنی ویژگیشونه، ولی ما نمیگیم بذاریم دور بشه، ما خودم رو به اون نزدیک بکنیم، ولذا ممکنه تو واکنش هایی که به ما نشون میده یه جای ما دلخور بشیم، ولی سعی بکنیم اون رو هم کنترل بکنیم، خیلی ناراحت نشیم، بدونیم مختزای سن نشونه و برخی این رفتارها رو تو این گروه های سنی بچه ها انجام میدن.
بله همینطوره. سوال بسیار پرتکراری بود. خیلی از خانواده ها توی یه سن خاصی احساس میکنن دور شدن از فرزندشون و این باعث چالش میشه. سوال پیامکی بعدی که میخوام براتون بخونم، گفتم پسر 9 ساله‌ای دارم که اگه کاری رو بگم انجام نده عاقبتش فلان طور میشه، اینجوری میشه، بازم گوش نمیده و انجام میشه با اینکه میدونه عاقبتش چیه. خواستم ببینم چی کار باید بکنم.
ببینید گاهی اوقات اجازه بدیم بچه ها برخی اشتباهات رو مرتکب بشن، ولی نه اشتباهاتی که دامنه آسیبش وسیعه.
بله.
مثلا ما الان میدونیم که اگر نشینه تکلیفش رو انجام بده، بخواد با آخر شب بندازه، خسته میشه و خوابش میبره، بی تکلیف میمونه. من میگم یه جای اجازه بدیم تصمیم غلط رو بگیره و اتفاقا خوابش هم ببره، تکلیفش هم ننویسه، خودش به این نتیجه برسه که یک جاهایی باید تو برنامه ریزیاش یک دقتهای ویژه تری رو داشته باشه. یه جایی مثلا میخوام بگم پول تو جیبی بهش دادیم، میخواد بره یه چیزی بخره، بهش بگیم مادر جان این پول برای یه هفته توه، تو الان بری همه اینا رو خرج بکنی، 4-5 رو بدون پول میمونی.
بله.
ولی باز گوش نمیکنه. ما عاقبتش رو میدونیم که عاقبت خطاییه، ولی بذار این اشکال نداره، اینو بره یه تجربه‌ای بکنه، تو هم 3-4 روزم بدون پول بمونه. البته لازم هم نیست سرزنشش بکنیم، اصلا خیلی مواقع بچه ها خطاهایی که میکنن خودشون میفهمن خطاه، لازم نیست ما بهشون بگیم. البته متاسفانه ما پدر و مادرها گاهی اوقات، حالا دور از جون پدر و مادره که دارن برنامه ما رو گوش میکنن، برای دلخونکی خودمون میگیم که آخرش دلم خنک شد، دیدی بهت گفتم گوش نکردی. یعنی ما میخوایم دل خودمون رو خنک کنیم، سرزنشش میکنیم.
بله.
در حالی که خودمون فهمیده خواب مونده دیگه، مشقش هم ننوشته دیگه، صبح هم داره بدون تکلیف میره مدرسه، باید بره خودش تاوانش هم پس بده. پس اینا رو ما یه ذره دقت بکنیم بهش. ولی بله، یه سری تجربیات تجربه های پرآسیبیه. مثلا من موبایل میخوام برام بخرید، ما میخریم دستش میدیم، حالا بذار خودش بخرید. نه، این قطعا ما نباید بذاریم یه همچون تجربه خطرناکی رو بره به سراغش، چون ممکنه به نوعی بدون بازگشت باشه، یعنی خیلی پرآسیب باشه. پس اینا رو تفکیک کنیم، یه جایی که میدونیم یک تجربه براش میشه بهش اجازه بدیم بره تجربه بکنه، یه جایی که میدونیم نه، اونجا اتفاقا بیایم هزینه کنیم خودمون رو و وقت صرف بکنیم و قانعش بکنیم که به این سمت نباید بره. یه نکته دومی هم من عرض بکنم، در برنامه گذشتم یه موقع این رو اشاره کردم، گاهی اوقات بچه ها چرا حرف ما رو گوش نمی کنن؟ چون شاید الگوهای غلطی دارن. ممکنه پدر مادر هم در حضور بچه ها حرف هم دیگر رو گوش نمی کنن. مثلا مثال میگم، آقا به خانم یه چیزی میگه، خانم مثلا این کار نکن خوب نی، میگه خب تو چیکار داری؟ خودم میدونم. خب این بچه هم داره یاد میگیره. یا بلکس خانم با آقا یه چیزی رو میگه، آقا میبینی گوش نمی کنه، به تو منم آسیبی هم داره، بعد اون آسیب هم بالاخره دامنگیر همه خانواده هم ممکنه بشه. ولی یه جایی اگر ما هم در حضور بچه هامون یاد بگیریم حرف همدیگر رو بپذیریم، یه جایی حرف منطقی همدیگر رو گوش بکنیم، بچه هام از این الگوهای رفتاری ما الگو پذیری میکنن.
همینطوره. ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز.
کمک کن تا تن خورشید برامون تکیه گاه باشه، دو دست آسمون عشق امید و سرپناه باشه، برای پل زدن تا نور باید همراه فردا شد، تا فردا راه دوری نیست باید تو آینه پیدا شد، هنوزم میشه دریارم زلال و پاکا بیدید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید، هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیدارم، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
گفتن که من پسرم بسیار با جرأته و به همه چیز و همه کس میگه نه و هر کاری که میخواد میکنه و من و پدرش هم اصلا به همون بله نمیگه. چی کار باید بکنیم که بله گو باشه؟
ببینید، یه طرف ما هی داریم همه جا جار میزنیم که بچه ها قدرت نگفتن رو داشته باشین، نبگید، و خود این الان داره توی سری از بچه های آسیب های جدی رو ایجاد میکنه. ببینیم، ما بر روی بحث قدرت نگفتن بچه ها به عنوان یک مهارت کار بکنیم، ولی میدونیم شاخ و برگایی داره، شاخ و برگاش رو هم باید بدانیم. نمیدونم این عبارت رو جناب آقای دارا میشنیدین؟ گاهی اوقات یه تعبیری بین آدما هست، میگن ما رکیم، حرفمون رو میزنیم. خب اصلا رک بودن خوبه یا نه؟ من میگم یه جایی بده. اگه رک بودن تو منجر به آزار رساندن به دیگران بشه، خب معلومه بده. مثلا فلان نکته رو به طرف مقابل رکگویانه بیان میکنیم، بعد میبینی طرف اصلا حالش گرفته میشه، اعصابش خرد میشه، فکرش درگیر میشه، اصلا قصه میخوره به خاطر
بله،
این حرف.
واقعا همینطوره.
ما زدیم اینجا، بعد واقعا یاد بگیریم چطور صحبت کنیم. گاهی نگفتنها همینجوره، یه موقع آدم نهش رو بلند میگه به طرف مقابل، اصلا طرف مقابل رو آزار میده. آیا همه جا باید بگیم نه؟ میگیم نه، یه جایی هم آدم باید بگیم بله. من به نظرم حالا نسبت به این نوجوان عزیزمون بعد والدینش یه مقدار رو این موضوع کار بکنم. یعنی چی؟ یعنی مادر جون نه گفتن یه جایی خیلی خوبه، تو آن آدم باید یه جایی نه بگیم، ولی تا جایی که منجر به نافرمانی مثلا پدر مادر نشه، آزار معلم نشه، یه جایی بزرگترها از انسان رنجیده نشن، اینا رو هم باید بهشون بگیم. ولذا من همیشه تعبیرم اینه، میگم که برخی مهارت‌ها اگر آمیخته با مسائل اخلاقی نباشه دچار آسیب میکنه مخاطبین رو. لذا باید حتما اون جنبه اخلاقیش رو هم کنار مهارت‌ها به افرادی که داریم بهشون آموزش میدیم یاد بدیم. من جمله همین که پدر و مادر نباید از آدم دلخور بشن. لذا در روایات هم داریم دیگه که بالاخره انسان حرف پدر مادرش رو گوش بکنه، ولو کان مشرکا، اگرچه اونا مشرک باشن یعنی پدر و مادر، فقط در معصیت الهی نه. یعنی اگر یک جایی قرار ما از فرمان برداری پدر و مادر دوچاری گناهی بشیم، اونجا دیگه نه، اونجا هم تازه باید با ظرافت ازش عبور بکنیم.
ممنونم از شما و همراهیتون. گفتن که دختر کوچولوی 1.5 ساله‌ای دارم که از شنیدن آهنگ‌ها و شعرهای غمگین واقعا گریه میکنه. آیا این نگران کننده است؟
روح و روان بچه ها خیلی لطیفه.
بله.
ولذا به اتفاقات پیرامونیشون خیلی زود واکنش نشون میدن. مثلا ممکنه ما یه جمله خیلی ناراحت کننده ای رو به یه آدم بزرگ بگیم، ناراحت بشه ولی به رو خودش نیاره. ولی یه موقع شما به یه بچه یه اخم میکنه، میبینی گریه میکنه، میدونی میره تو بغل مامانش قایم میشه.
بله.
خب ببینیم، چون روح روان بچه ها لطیفه، لذا نباید خیلی ما بچه ها رو در معرض برخی آهنگ ها یا شعرهای غمگین قرار بدیم.
بله.
البته این غیر از اینه که بچه ها رو ما در محافل اهل بیت ببریم، یعنی بچه ها یه جای خوبه تو روضه ها، مجالس اهل بیت، سینه زنی، اینها ورود پیدا بکنن و این مهر و محبت اهل بیت رو هم شادی هاشون هم غم هاشون رو آمیخته با یکدیگر یاد بگیرن. و من میگم که اگرم میخواییم بچه هامون رو در مسیری وقتشون رو عمرشون رو بالاخره هزینه بکنیم، بهترین مسیر همینه که در مسیر اهل بیت علیهم السلام باشه، تو اون مسیر بریم، بچه هامون رو به نوعی هزینه بکنیم و بیمه بکنیمشون انشالله.
انشالله انشالله. یک سوال تلفنی برامون ارسال کردن شنوندگان گرامی، زنگ زدن بهمون، ابراز محبت کردن و سوالشون رو پرسیدن که سوالشون رو براتون پخش میکنیم.
پرسمان، پاسخ به سوالات معارفی شما.
با عرض سلام و تشکر از برنامه های بسیار 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 آموزشی و خوب رادیو معارف، من الحمدلله هر هفته برنامه های رادیو معارف رو دنبال میکنم، در ویژه برنامه پرسمان تربیت کودک و نوجوان یادداشت میکنم و حتی بعضیاش رو چون طلبه هستم مثلا با دوستان در میان میذارم. بعد خودم یه سوال داشتم در رابطه با پسرم. یه پسر 3 ساله دارم که وقتی که با بچه های دیگه هستن بازی نمی کنه. یعنی مثلا بچه های دیگه هستن همسنش یا یکم بزرگتر، اونا دارن بازی میکنن، اون کنار نشسته فقط نگاهشون میکنه، یا مثلا اون فقط تلویزیون نگاه میکنه. میخواستم ببینم که استاد چی میفهمان در رابطه با این مشکل بچه من و راهکاری که باید در رابطه باش به کار ببرم چی هستش؟
خب باید چی کار بکنن این مادر دغدغه‌مند استاد؟
ببینین، معمولا بچه هایی که با گروه همسالشون خیلی نمی جوشن، بازی نمی کنن، فعالیت نمی کنن،
بله،
3-4 تا علت داره که حالا من یک به یک می شمارم، انشالله اینا رو اگر مورد توجه قرار بدن حل می شه. اولین نکته اینه که تو گروه همسالانشون کم حضور دارند و بچه هایی که کمتر در گروه همسال حضور پیدا می کنن معمولا تو جمعای همسالان منفعلن، مثلا بچه های دیگه دارن بازی میکنن، چون ها بیشتر تو اون رو همسال بودن، این بیشتر میشنه تماشا میکنه، چون توانمندی های ارتباطیش متناسب با سنش روش نکرده. نکته دوم، گاهی اوقات ما پدر و مادرها مانع میشیم، اصلا میترسونیم بچه هامونا. مثلا ما در جو الان میخواییم بریم جایی، بچه ها اصلا مراقبش حولت ندن، دا مثلا میخوری زمین سرت میشکنه، حالا من چیکار کنم؟ این جملات ما تونها یک نگرانی ایجاد میکنه که بیشتر تماشاچی باشن تا بازی کن. اینم نکته دوم. نکته سوم، گاهی اوقات عوامل جذاب ثانوی است که منجر میشه بچه ها نمیرن تو گروه همسالشون. مثلا وقتی تلویزیون روشنه، تلویزیون براش جذاب تره. گاهی اوقات شاید خود ما هم مشاهده کردیم، مثلا بچه ها دارن بازی میکنن، تلویزیون روشنه، یه مرتبه با یه صحنه جذابی مواجه میشن، اصلا انگار متوقف میشن در زمان، نگاه به تلویزیون، خیره به تلویزیون میشن. یعنی وقتی بچه‌ها تو گروه همسالانشون هستن، سعی بکنیم عوامل جذاب ثانویه رو جوری مدیریت کنیم یا حذفش بکنیم. مثلا تلویزیون خاموش باشه.
بله.
وقتی بچه‌ها تو گروه همسال، موبایل‌ها مثلا سر تاخچه باشه.
بله.
نه دست بچه‌ها. این عوامل رو دور کنیم که اینها حضورشون در گروه‌های همسالانشون بیشتر باشه. نکته چهارمی که ممکنه علت این هم باشه اینه که گاهی اوقات برخی بازی‌هایی که بچه‌ها انجام میدن نیاز به یک فرد مثلا چهارم یا پنجم یا سومی وجود داره که اینا رو بتونه به همدیگه پیوند بده. مثلا گاهی اوقات یه بازی توپه، بینشون دو تا با هم بازی میکنن، ولی یه موقع میگیم سه نفر بچه‌ن اینجا، من مادر میام یه مداخله موثری میکنم، این بازی رو تبدیل میکنم به وسطی بازی کردن که سه نفرم بتونن تو این بازی مشارکت داشته باشن. پس گاهی اوقات نیازه که ما بزرگتر یه مداخله ای داشته باشیم، بتونیم یه پیوندی رو بین این بچه‌هایی که تو یه گروه قرار دارن ایجاد بکنیم که بتونن بازی‌های مشترک رو در این حالی که همشون هم مشارکت دارن انجام بدن.
انشاءالله. خیلی ممنونم. گفتم پسرم ناخوناشو میخوره، هرچی تشویقش میکنم که این کار رو ترک بکنه نمیکنه.
ببین اصلا ناخون جویدن با گفتن مشکل حل نمیشه. من یه سوالی جناب دارابی بپرسم، هم از عزتانی هم شنوندگان خوب برنامه، آیا بچه‌ای که تب داره بشینیم نصیحتش بکنیم که تب نداشته باش، تبش خوب میشه؟
نه قطعا.
نه دیگه، این تب یه عاملی داره، ممکنه عفونت درون بدن منجر به تب شه، باید بریم عفونت رو درمان بکنیم، تب هم خوب میشه. گاهی اوقات بچه هم همینن، این ناخن جویدن و اینها به نوعی یک نشانه است از یک آسیبی. ممکن وقتی فشار درونی داره این بچه، برای اینکه خودش رو سبک بکنه ناخونش رو میجبه. ما بعد اول اون فشار رو شناسایی بکنیم، فشار روحی روانی رو ورش داریم، بعد میبینه آرام میشه، دیگه این کار رو هم انجام نمیده. پس اولین توصیه که به این خانواده‌های بزرگوار داریم همینه، یعنی ریشه این ناخون جویدن رو در وهله اول و در مرحله اول پیدا بکنیم. اما نکته دوم، گاهی اوقات ممکن این ناخن جویدن تبدیل به یک عادت شده باشه. ما باز برای این که عادت رو رفع کنیم باز با نصیحت نمیتونیم، با استفاده از ابزار جایگزین، مثلا دستش رو مشغول کنیم، دهانش رو مشغول کنیم. و ممکنه این موقع بچه تو سنیه میتونه آدامس به جبه، یا آدامس بهش بدیم دهانش مشغول بشه، همین که دهانش مشغول جویدن آدامس بشه، ممکنه دیگه انگشتش رو سمت دهانش نبره. یا یه توپی در اختیارش بذاریم، مثلا با این توپ شروع کنیم باش بازی کردن که دستش رو سمت دهانش نبره. بعد دو تا نکته گفتیم، یک بعد ریشه اون مشکل رو پیدا بکنیم رفع بکنیم، دوم برای اینکه این عادت ترک بشه حتما از یک رفتارها یا فعالیت‌ها یا کارهای جایگزین بهره ببریم.
انشاءالله. ممنون، سپاسگزارم استاد. توی این جلسه خیلی از صحبت‌های شما استفاده کردیم، همینطور از سوالات شما همیهنان عزیزم، ایرانیان سرافراز که دوست دارید در مسیر فرزند پروری دینی قرار بگیرید و فرزندانی صالح انشاءالله داشته باشید که بعدها هم بتونید بهش افتخار بکنید و آرامش خاطر داشته باشید. استاد بفرمایید نکته پایانی رو تا در این برنامه با شما خداحافظی بکنم.
خواهش می‌کنم. به نظرم میاد که اگر بخوایم در جمع‌بندی سوالات و نکاتی که این هفته شنوندگان خوبمون مطرح کردند، یک کلمه، یک جمله کلیدی رو بیان بکنیم اینه که گاهی اوقات ما باید رفتارهای بچه‌هام رو خوب رصد بکنیم. اگر عیبی ایرادی دارن، به جای اینکه با نشانه‌ها بجنگیم، بریم برای رفع ریشه های اون نشانه‌های آسیبزا فعالیتی رو داشته باشیم. مثلا همین نمونه‌ای که مطرح شد، ناخن می‌جوه، بریم ریشه‌اش رو پیدا کنیم. یه موقعی حرف بدی میزنه، بریم ببینیم دوستی که داره به او حرف بد یاد میده کیه، اونو حلش بکنیم. پس به جای جنگ با نشانه ها، به رفع بالاخره آسیب هایی که اون نشانه رو ایجاد کرده بپردازیم.
سپاسگزارم از شما استاد، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از شما همیهنان عزیزم. با شما عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. انشاءالله سعادتی باشه که در کنارمون باشید و در کنارتون باشیم. یا علی مدد.